بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که بین شرط و جزا در این آیه شریفه کاملا تناسب وجود داره. و ان خفتم ان لا تفسدوا فی الیتاما، گفتیم مراد از این فی الیتاما یعنی فی نکاح یتاما. اگر خوف دارید که در مورد نکاح یتاما رعایت عدالت رو نکنید، یعنی خوف دارید که اگر با اینها ازدواج بکنید عدالت رو از حیث مهریه و نفقه رعایت نکنی، فلا تنکروهن، با اینها ازدواج نکنی، بلکه فنکهو ما طاب لکم من النساء، برید با زنهای غیر یتیمه ازدواج بکنی، با دختران غیر یتیمه ازدواج بکنید. و ما عرض کردیم که مورد این آیه نکاح به قرائن متعددی که در خود این آیه شریف وجود داره، و مورد آیه قبل مربوط به اموال بوده. این آیه در باب نکاح، اون آیه در باب اموال، لذا این که مرحوم علامه فرمودن این آیه واقعتون موقعت ترقی، ما اصلاً نه عنوان ترقی نداره، این در موضوع نکاح. بله بله، نکاح از ناحیه اموال بوده، از ناحیه اموالی که مرد میخواد به زن بده، نه اموال خود یتیم. ببینید در اموال یتیم، اون روز عرض کردیم در مال یتیم، شما یک ریال مال یتیم رو اگر خوردید، انه کان حوبا کبیرا هست. حالا اگر کسی آمد با همین یتیمه ازدواج کرد، نفقه او رو نداد، اینم کان حوبا کبیرا، نه ظلم هست. بله، مثل این که کسی زنی بگیره بهش نفقه نده. اون روز عرض کردیم یه صورت کسی رو زدن و نواختن ظلمه، اما نمیشه گفت حوبن کبیراست. اگر این آیه بخواد عنوان ترقی رو داشته باشه، این باید یه گناه بالاتری باشه، گناه مهمتری باشه، در حالی که مسلم این چنین نیست. پس گفتیم عنوان ترقی رو نداره، صدر و ذیل آیه روشن. حالا بعد از اینکه این بحث تمام شد، مناسبه که اشاره بکنیم به روایتی که در ذیل این آیه شریفه رسیده. لاغون از وقتی که کتاب رسائل رو میخوندید این روایت رو باش برخورد کردید. روایت از امیر المومنین علی علیه السلام هست که حضرت فرمودن دین شرط و جزا در این آیه شریفه سلس قرآن یا اکثر من سلس قرآن هست شده. این روایت رو مرحوم تبرسی، مرحوم عرض می شود که احمد ابن علی ابن ابی طالب سامرین تبرسی که این کتاب احتجاج جلد اول، عرض می کنم که صفحه 561 به این چاپی که ما داریم این روایت رو نقل کرده. مرحوم فیض در تفسیر صافی همین روایت رو از احتجاج نقل میکنه بدون اینکه بگیم این روایت آیا درسته یا درست نیست، اشکالی داره یا اشکالی نداره، رد میشه. و این ظهور در این داره که گویا مرحوم طبرسی هم محتوای این روایت رو پذیرفت، مرحوم طبرسی محتوای این روایت رو پذیرفته. مرحوم فیض ولو این که در بعضی از جاهای تفسیر صافی روایاتی که دلالت بر تحریف قرآن داره به یک نحوی رد میکنه، اما در اینجا راجع به این روایت چیزی نفرموده. برخی ها وقتی بحث تحریف رو مطرح میکنن میگن یکی از کسانی که میل به تحریف داره مرحوم فیض کاشانی، خب یکی دیگر از کسانی که به عنوان قائلین به تحریف مطرح می کنن همین صاحب کتاب احتجاج مرحوم طبرسیه، برای اینکه این روایات دال بر وقوع تحریف در قرآن رو ایشون آورده در اینجا و اول کتابش هم میگه من هر روایتی که آوردم این مورد قبوله. بعضی دیگرم همین روایت رو نقل کردن و قائل به تحریف شدن، مرحوم سید نعمت الله جزائری یک کتاب خطی داره مخطوط ظاهرن هنوز چاپ نشده به نام من و الحیات فی حجیت قول المجتهدین من الاموات، این کتاب در اثبات جواز تقلید ابتدایی میته که میشه از میت ابتدایی تقلید کرد، اون وقت اونجا همین روایت رو سید نعمت الله جزائری آورده و گویا ایشون هم میخواد قائل به تحریف بشه. حالا روایت اشاره بشه که این روایت در حدود عرض می شود که 6 صفحه از کتاب احتجاج رو فرا گرفته. جاء بعض الزنادقه الى امیر المؤمنین علیه السلام و قال له لولا ما فی القرآن من الاختلاف و تناقض لدخلت فی دینکم. بعضی از کفار آمدن خدمت امیر المؤمنین عرض کردن که اگر در کتاب قرآن اختلاف و تناقض نبود ما هم اسلام رو میپذیرفتیم. فقال له علیه السلام و ما هو، حضرت فرمود کدام آیه اختلاف درش وجود داره؟ این زندیق حدود 22 آیه رو از آیات قرآن شما، این آیه با این آیه، این آیه با این آیه، که خب این کشف از این میکنه که در همون صدر اسلام هم چقدر زنادقه یا یهود یا نصارا دنبال این بودن که در قرآن خدشه وارد بکنن. این آیات رو خون و حضرت از یکی یکی اینها جواب داد. بعد که جواب دادن ظاهرن در دنبال روایت، حضرت خودش موارد دیگری رو هم اشاره فرموده تا میرسه به این آیه شریفه. و اما ظهور که علا تناکر قولهی و انخفتم ان لا تفسدوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. این و اما ظهور که علا تناکر، این یه شاید مثلا ضرب المثلیه یا اصطلاحیه، یعنی اگه یه مطلبی که من بخوام بگم بلافاصله تو انکار میکنی، اگر بگم انکار میکنی. این دو تا آیه، این آیه صدر و ذیلش این چنینه اما تو ارتباطش رو انکار میخوای بکنی. حالا این معناش این باشه تنافر از انکار کردن، انکار ارزش را بعد از این که برای او ذکر بشه یا خودش رو به حسب ظاهر به انکار بزنه. حضرت می‌فرماید و لیسا، یا از قول اون شخص بگه، از قول این زندیق که زندیق بگوید و لیسا یشبه القسط فی یتاما نکاح النساء. قسط در یتاما چه شباهتی با نکاح النساء داره؟ پس بین شرط و جزا شباهتی نیست. ولا کل النساء ایتام، از اون طرف اینطور نیست که همه نساء ایتام باشند. حضرت بیان میکنه این رو، بعد میفرماید فهوه مما قدمت و ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن. این ذکرش گذشت که منافقین بعضی از خصوصیات قرآن رو اسقاط کردن. و بین القول فلیت هاما و بین نکاح النساء من الخطاب و القصص اکثر من سلس القرآن. بین این خفتم ان لا تفسدوا فی الیتامى تمام میشه و اون فن که او ما تاب لکم من النساء از خطاب قصص که اینجا بوده و بیش از سلس قرآن بوده که حفظ شده. حالا عرض میکنم شده و هازا و ما اشبهه من ما زهرت حوادث المنافقین فی لأهل النظر و تأمل. می فرماید این آیه و اشباه این قول خداوند متعال اهل نظر و تأمل می فهمند که منافقین چقدر تصرف در این آیات کردن. و وجدن مؤکلون و اهل الملل المخالف للاسلام مساقا الى القهه في القرآن. اونهایی که دنبال تحصیل دین بودن، اونهایی که از اهل سایر ملل هستن، اینها برای مخالفت با اسلام از راه قهه در قرآن وارد شدن. برای اینکه با اسلام مخالفت کنن بهترین راه رو قهر در قرآن دیدن. ولو شرحت لک کل ما اسقط و غرف و بدل من ما یجری هذا المجرا لطال. حضرت فرموده اگر من شرح بدم هر چی که اسقاط شده، تحریف شده، تبدیل شده، من ما یجری هذا المجرا، از این قبیل، از این قبیل حوادثی که در قرآن به وجود آمده، لحال خیلی مفصل میشه. و ظهر ما تحضر و تقییت و اظهاره، اون چه که تقییه اظهار او رو ممنوع میکنه اون وقت آشکار میشه. من مناقب الاولیا و مطالب الاعدا، از برجستگی ها و ویژگی های اولیاء خدا و از صفات زشت اعدا. خب عرض کردم این روایت، روایت مفصلی حدود 30 صفحه هست این روایت، بر حسب این چاپی که الان من دارم از روی او میخونم. و کسانی مثل مرحوم سید، مرحوم سید نعمت الله جزائری و شاید کثیری از اخباری ها که اینها قائل به تحریف قرآن شدن، کثیری از اخباری ها اینها هم همین نظریه رو پذیرفتن و به استناد یکی از مستنداتشون همین روایته. بله؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. خب ما آمدین اولا صدر و ذیل آیه رو، شرط و جزا رو روشن کردیم، ارتباطش رو ملاحظه فرمودید، خیلی ارتباط روشن، ارتباط خوب. و از میان اون شش نظریه ای که در این آیه ذکر شده بود، نظریه اول اختیار کردیم که مستندش هم یک روایتی از عایشه و بعضی از صحابه پیامبره، و عرض کردیم اکثر فقها و مفسرین امامی جمع همین رو پذیرفتن. حالا با این روایت باید ما چه کار بکنیم؟ اینجا اولا یه بحث سندی بکنیم نسبت به این روایت. در مورد احتجاج مرحوم طبرسی که احمد ابن ابی منصور، احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی هست، در مورد وثاقت خود این مرحوم طبرسی و این که از اجلای علمای امامیت هیچ تردیدی وجود نداره، طبرسی از افرادی است که صدوق، صادق، ثقه و هیچ بحثی در صداقت خودش نیست. نکته دوم در این که این کتاب احتجاج، این همونی است که مرحوم طبرسی هم نوشته، در این هم بحثی وجود نداره. گاهی اوقات بعضی از کتب روایی هست مؤلف آدم موثقیه، اما اینکه این کتاب اسناد به او داشته باشه و واقعا این همین کتابی باشه که خود او نوشته، بحث وجود داره. اما در مورد احتجاج طبرسی هیچ بحثی از این جهت هم وجود نداره که اون چه که امروز در دست ما همونیش که مرحوم طبرسی نوشته. خب مرحوم طبرسی در اول همین جلد اول این عبارت رو داره، می‌فرماید ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاحبار لأسنادهی اما لوجود الاجماع علیه، به اسنادهی هم میشه خون، هر دو میشه خون. می‌فرماید ما اکثر روایاتی که در اینجا آوردیم اسناد یا سند، اسنادش رو نیاوردیم. چرا؟ چون از این سهار بیرون نیست. طبرسی میگه این روایات احتجاج از این سهار بیرون نیست، اما لوجود الاجماع علیه یا یه روایت نیست که مورد اجماع علما، همه علما نقل کردن و قبول کردن، اتفاق بر او دارن. یا لموافقت ای لما دلت العقول علیه، اگه اجماعی نباشه روایتش که با عقل موافقت داره، مؤیدش عقله. این دو قول اشتهاره فستیره و الکتب بین المخالف و المعالف، یا یه روایتش که در کتب سیره و کتب روایی مشهور بین مخالف و مخالفه، سنی و شیعه موافق و مخالف، این روایت رو نقل کردن. فقط میگه من در این کتاب نسبت به روایاتی که از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل کردم این اطمینان رو ندارم، الا ما اوردته عن ابي محمد الحسن العسكري فانه ليس في الاشتهار على حد ما سوا، از نظر شهرت مثل غیر خود او نیست. خب پس ببینید طبرسی موثقه. الان طبرسی میگه این روایات این احتجاج همش صحیحه، اما للاجماع و اما ل و موافقته للعقل قول اشتهاره فسیره و الکفر. حالا آقایونی که در رجال کار کردن اونجا میدونن که عرض میشود که این ستا بیانی که مرحوم طبرسی آمد ذکر، اینا همش محل بحثه. اجماع مواردش بسیار نادره. ما اگر بخواییم بگیم یه روایتی اجماع اصحاب ائمه، چون اجماع در اینجا باید از همون زمان شروع بشه، اجماع در اینجا فقط حالا اجماع علماء زمان خود طبرسی که قرن ششم هم بوده فایده ای نداره. باید زمان خود ائمه اجماعی باشه، در هر قرنی اجماعی باشه تا برسه به زمان طبرسی. و این بسیار نادره. از این همه روایاتی که اینجا آوردن عدد انگشتان دست انسان اگر بتونه چنین اجماعی رو در مورد او بپذیره. تازه اگر اجماع علمای خود زمان طبرسی هم باشه، طبرسی چگونه دونسته به تمام اقوال علمای زمان خودش احاطه پیدا بکنه؟ این خیلی مشکله، این رو باید گذاشت کنار. و این نکته رو دقت بفرمایید، اجماعی که ما در فقه داریم با این اجماع فرق میکنه. در فقه میگیم آقا اگر یه اجماعی باشه که این اجماع اتفاق الکل هم لازم نیست باشه، رو مبنای متأخرین اگر جمع کثیر یه فتوایی بدن، انسان حدس بزنه قول منصوم علیه السلام را. اینجا اجماع بر صدوره. اجماع بر صدور دیگه مبنای متأخرین که بیاییم بگیم حدس میزنیم صدور او رو خیلی معنا نداره. لذا این تعبیر اصلا تعجب چرا ایشون رو آورده. اما مسئله موافقت با عقل، خب موافقت با عقل دلیل بر صدور نمیشه. ممکنه یه آدم عادی هم یه حرفی بزنه با عقل موافق باشه، اما دلیل نداریم که این از امام علیه السلام صادر شده. میم سراغ شهرت. راجع به شهرت، ما یه شهرت عملی داریم، یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت روایی داریم. کدام یکی از این شهرت ها رو مرحوم طبرسی میخواد بگه؟ شهرت عملیه و استنادیه. شهرتیست که جابر ضعف سنده، که همین در اصول هم ما مورد بحث قرار دادیم. شهرت عملی جابر ضعف سند هست، اما ما نمیتونیم از این شهرت به این جایی این روایت صادر شده. شهرت فتوایی در این جای حجیت داره یا نداره محل بحثه. و شهرت روایی هم فقط در باب تعارض خبرین این شهرت روایی خود به مشتهر بین اصحابه که مشهور آمدن مشتهر رو به شهرت روایی معنا کردن، بعضی هم به شهرت فتوایی معنا کردن. خیلی خوب، شهرت روایی در تعارض بین خبرینه. چنین نمیاد برای اصل صحت یه روایتی با قطع نظر از تعارض مسئله شهرت رو مطرح بکنه. بله، شهرت اطمینان نمیاره. شهرت از ادله ذهنیه است، اطمینان آور نیست شهرت. خب نه، ایشون میگه این مال موافقت این للعقل. خب سوال کردیم قبول نکردیم اون رو؟ نه، اون کتابم در باب تعارض باز. اما ایشون میگه اگر یه روایتی موافقه بوده ما دلت علیه العقل شد، این برای ما قابل قبوله. بله؟ بدون تعارض بر بدون تعارض خب این اولا مربوط به این هست که این مربوط به این هست که اصلا ما بیم قاعده ملازمه رو قبول بکنیم و قاعده ملازمه در اونجاهایش که از مستقلات عقلیه باشه. اگر کسی قاعده ملازمه رو قبول کرد که الان محققین انکار میکنن غالبا قاعده ملازمه رو بعد علال مبنوس علال مبنوس اون وقت بعد ببینید فقط ما نمیتونیم بازگیم این از امام صادر شده تعابیری که این روایت هست این تعابیری که امام فرموده بگیم این مضمون این حد یعنی تازه اگر ملازمه رو بپذیریم بگیم آقا مضمون این امام هم فرموده اما این روایت این تعابیر معلوم اثبات نمی کنه. نه اگه کسی قاعده ملازمه رو قبول کرد میگه مضمون این روایت با حکم عقل موافقه، رو قاعده ملازمه هم شرع هم باید همین رو بگه، اما قاعده ملازمه میگه این تعابیری که توی روایت آمده به عینه از امام علیه السلام صادر شده. خب پس ببینید نتیجه این بحث سندی این میشه کتاب احتجاج مرحوم طبرسی الان در نزد فقها یعامل و معه معاملت المرسل تو سند روایات ذکر نکرده با این روایات معامله مرسل میشه. حالا اگر کسی اومد با آقا ما مرسلات ابن علی عمر رو قبول داریم مرسلات صدوق رو قبول داریم مثلا مرسلات طبرسی هم بهش اضافه کنه این دیگه بستگی به معنایی داره که در رجال کسی راضی به مرسلات بالاخره چه نظری رو اختیار میکنه. ما در بین کتب اربعه گفتیم که مهمترین کتابی که ما میتونیم مرسلاتش رو به تذیرین مرسلات فقیه من لا یحضر الفقیه حدود 5000 روایت داره از این 5000 روایت 2000 روایت روایت مرسلات و ما در جای خودش اثبات کردیم که مرسلات صدوق در من لا یحضر مطلقا حجیت داره. این مطلقا در مقابل اون تفسیری است که امام و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما اینها داره. پس باید با این روایات احتجاج معامله مرسل بشه. بله
اینجا تشکیل باید که خود های سردسی از افراد
موکل هم بیشون شهادت داده در فقیه هم شهادت داده ما خیلی نمی پذیره. چرا؟ در فقیه هم شهادت داده صدوق در اول فقیه شهادت داده دیگران شهادت داره شهادت رو قبول نمی کنن. خیلی خوب اینو بحث ما کردیم دیگه اینو بحث ما کردیم اینو جای خودش بحث کردیم مفصل هم بحث کردیم همین اعتماد سال گذشته ما در بحث حجیت خبر واحد اونجا همچین بحثی رو کردیم. نه اون مطلبی که ما در مورد فقیه گفتیم اون مطلب در اینجا جریان نداره در احتجاج جریان نداره. حالا که روایت از حیث سند اشکال پیدا کرد میهم از حیث دلالت. از حیث دلالت اولا اول روایت شما این نکته رو خوب دقت کنید مثلا مرحوم جزائری وقتی داره این روایت رو نقل میکنه میگه قال امیر المؤمنین علیه السلام والله لقد سقط بینهما اکثر من ثلث القرآن. نه قبلش رو نقل میکنه نه بعدش رو نقل میکنه در حالی که تو این روایت امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله میفرماید فهو مما قدمت و ذکره من اسقاط المنافقین بر القرآن. این مما قدمت و ذکره من اسقاط المنافق من القرآن، یعنی توضیحاتی که مربوط به آیات بوده، توضیحاتی که مربوط به آیات بوده. شما عرض کردم 6 صفحه این روایت، تمام این روایت رو شما بید ملاحظه بکنید. بعضی جاها امیرالمومنین توضیحی داده، میگه این مثلا آیه عرض میشود که مثلا یه آیه داره و ما کان رب و کن نشی، یا آیه سوره مریم عرض میکنم آیه 64. بعد یه آیه دیگه داره نسلا فنسیهم، خب این زنده و امیرالمومنین گفته یه آیه میگه و ما کان رب و کن نشی، یا یه آیه میگه فلیوم نسا. امیرالمومنین در جواب میفرماید که نسالله یعنی نسالله فی دار دنیا لم یعملو به طاعته فنسیه هم، یعنی فل آخره. خب این توضیحاته حضرت آن کنند، اینم دین این دوتا توضیحاتی بوده. حالا مخصوصا بعد میفرماید خطاب و قصد ممکنه در مورد ظلم و جور به یتاما، داستانها، مسائل، حرفا بوده، اینها اسقاط شده. این صدر روایتی می فرمد فهو من ما قدمت و ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن، یعنی از توضیحاتی که مربوطه به آیات قرآن بوده نه از نفس القرآن. بله؟ چرا؟ پیامبر وقتی آیه نازل می شده توضیحاتش هم می‌فرمودن، خصوصیاتش هم می‌فرمودن، و لذا اون قرآنی که امیرالمومنین داشت به نام مصحف علی تمام توضیحات یه آیه، شأن نزول یه آیه، قیودش، اینا رو همه رو پیامبر بیان فرموده و حضرت در اون قرآن نوشته، اما نه به عنوان القرآن، به عنوان توضیحات آیات قرآن. اون وقت بعد می‌فرماید منافقین اینها دیگه این توضیحات پیامبر رو بهش توجه نکردن، این اسقاط این که از خود قرآن بوده و آمدن اسقاطش کردن. و بعد این یه قرینه از من ارزم تمام بشه. بعد میفرمد ولو شرحت لکه، قرینه دوم اینه، قرینه دوم اینه ولو شرحت لکه کل ما اسقط و حرف و بدل لفال نما یجری هذا المجرا. خب حالا شما نما یجری هذا المجرا، یعنی بین این شرط و جزا سلط قرآن افتاده. اگر بگیم در بقیه آیات قرآن هم در هر آیه یا در هر سوره سلط قرآن افتاده، که نمیشه که و چیزی از قرآن اصلا باقی نمونده. باید بگیم اینا توضیحاته. کلما اسقط و حرف و بدل، یعنی از توضیحاتی که مربوط به آیات قرآن بوده. لقال اصلا زمان اگر من بخوام بر تو توضیح بدم خیلی طول میکشه. بنابراین این اصلا مربوط به تعریف اصل قرآن نیست، مربوط به خصوصیاته. این جواب اول. چی مشکله؟
سوال سر
در باره تناسب
این قرینه با این از این مستقی
چرا؟ حضرت اولش من فهم آمده ما قدم تو ذکره، قدم تو ذکره در آیات قبلی هم من گفتم آیات قرآن تحریف شده داره. نه شما حالا عرض میکنم اصلا این بحث خیلی خوبیه. این زندیق 22 تا آیه رو مطرح کرده. شما این آیات رو ببینید، جوابهای امیرالمومنین رو ببینید. اصلا خود همین یه عرض بحث 5-6 روزی داره که خودتون مباحثه بکنید. حالا من نظر خودم رو عرض بکنم. این اولا معلومه بسن همین اخباری ها یکی از ادلهی که برای عدم حجیت ظاهر قرآن دارن این است که میگن قرآن تحریف شده. همین رو میگن.
خب
به عنوان القرآن بله، اما جاهای دیگه، اما کنار او یا جاهای دیگه به عنوان توضیحات و اون چیزی که پیامبر و شأن نزول رو کجا ثبت می‌کردن؟ به عنوان قرآن نمی‌نوشتن. می‌دونم این اتفاق همین قرینه است. ببینید همین قرینه است که جرد القرآن ولا تخالفوه به شیئین، یعنی اینا آمدن شأن نزولها توضیح ها اینا رو آوردن داخل کردن به طوری که دیگه نمیشد بفهمی آقا کدومش قرآن و کدومش قرآن نیست. آمدن گفتن آقا خود قرآن رو جدا کنید، قرآن رو جدا کردن اما بقیه هم از بین رفت. اون چی که گفتن این بود که نگفتن آقا شأن نزول رو اصلا بیان نکنید، میگفتن مخلوط نکنید با قرآن تا مشتبه نشید. بله دو زیاد دیگه، بله ما همین قرینه میگیریم بر مدعامون. اشکال از جهت توضیح، از جهت هست و بله هست و تغییر و همه چی، خدا همه چی در مورد توضیح آیات قرآن نه در مورد خود قرآن. و این جواب اول. جواب دوم این است که حالا اگر این روایت ما این توضیح رو نکردیم، خود این روایت میگه بین شرف و جزا سلس قرآن از بین رفته، این روایت با ادله مفصلی که ما در جای خودش و بزرگان برای عدم تحریف قرآن اثبات کردن تعارض داره. این روایت با صریح قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافات داره، با روایات متواتره‌ای که دلالت بر این داره که روایت رو بر قرآن عرضه کنید، اونی که موافق قرآن وضوح و اونی که موافق قرآن نیست کنار بذارید با اونا معارضه داره. ما در سال گذشته یا دو سال گذشته، حالا بحث دو سال گذشته ظاهرا، بحث عدم تحریف قرآن رو به صورت خیلی مستوفا بحث کردیم، شاید بیش از یک ماه دو ماه هم شد. حالا آقایون به این نوارها و نوشته ها مراجعه بکنید و اونجا مفصل این ادله رو آوردیم، ادله عدم تحریف قرآن رو. حالا این لازم بود این آیه این روایت هم اینجا ما توضیح بدیم، وقتی بهش برخورد کردید این روایت رو جوابش رو بدونید. و صلی الله علیه و سلم.